ساعت 22 ده شب صدای رادیو فردا را میشنوید. درود بر شما شنونده گرامی، جان خاکساد هستم. نیم ساعت با شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا در این روز یک شنبه 24 اردیبهشت ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 13 روز از ماه می سال 2012 میلادی. دوستان یادآوری میکنم صدای ما افزون بر موج متوسط 1575 کیلوهرتز روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز و همینطور 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز نیز پخش میشود. باز هم دوستان یادآوری میکنم برای هم دست از شنوندگانی که نمیتوانند صدای ما رو روی امواج کوتاه گوش کنند، در پایان مجله شبانگاهی یک بار دیگر امواج کوتاه برنامه های رادیو فردا رو به آگاهی شما خواهم رساند. خواهش میکنم که قلم و کاغذ حاضر کنید. اجازه بدید نخست خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت رو بشنویم و پس از آن شما رو در جریان گزارش هایی قرار خواهم داد که در ادامه برنامه خواهید شنید. و ما خبرهای این ساعت از همکارم رضا جمالی. رضا جان شب خوش.
شب خوش جان. شب بخیر شنوندگان گرامی. روز یکشنبه در جریان چند انفجار در شهرهای عراق دست کم 4 تن کشته و عده‌ای زخمی شدند. به گزارش منابع امنیتی و بیمارستان این عده در شهرهای فلوجه در غرب بغداد، اسکندریه در جنوب بغداد و شهر هیمرین در استان دیاله کشته شدند. از 5 سال پیش که خشونت‌ها در عراق در اوج خود بود، شمار حملات مرگبار در این کشور کاهش زیادی یافته، اما هنوز در مناطق مختلف این کشور اقدامات مرگبار جان ده‌ها تن را می‌گیرد. گروه ناشناخته‌ای به نام جبهه اسلامی نصرت مردم شام با انتشار ویدیویی مسئولیت انفجارهای هفته گذشته دمشق را که در آن دست کم 55 تن کشته شدند بر عهده گرفت. در این ویدیو مردی که صدایش برای شناسایی نشدن فیلتر شده اقدام به خواندن یک متن می‌کند. این فیلم ویدیویی لحظاتی را نشان می‌دهد که دود سیاه بر فراز دمشق به آسمان رفته است. زیرنویسی بر روی فیلم هک شده که می‌گوید این تصاویر توسط مجاهدان ثبت شده است. افراد مسلح در کابل با حمله به ارسلا رحمانی عضو مجلس سنا و شورای عالی صلح افغانستان او را به قتل رساندند. آقای رحمانی که در حکومت طالبان نیز سمتی رسمی داشت روز یکشنبه در حال عزیمت به مجلس سنا بود که در غرب کابل هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. هزاران اسرائیلی در اعتراض به وضعیت اقتصادی و معیشتی خود در سه شهر بزرگ این کشور دست به اعتراض زدند و خواستار پاسخگویی دولت اسرائیل شدند. تظاهرات شامگاه شنبه در خیابان‌ها و مراکز عمده در شهرهای تل آویو، حیفا و بیت المقدس، اورشلیم با شرکت اقشار مختلف اسرائیل برگزار شد. به گفته پلیس مکزیک روز یکشنبه اجساد تک تک شده یه دست کم 37 تن در شهر مونتری در شمال این کشور کشف شده است. بر پایه این گزارش این اجساد در کنار جاده‌ای در حومه این شهر پیدا شده است. قاچاقچیان مکزیکی برای در اختیار گرفتن بخشی از مناطق این کشور چند سالی است که با اقدامات مرگبار تلاش دارند حوزه عمل خود را گسترش دهند. به گزارش رسانه‌های ایران دادگاه رسیدگی به اتهام‌های 13 نفر که به جاسوسی برای اسرائیل متهم شدند امروز یکشنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. بنابر گزارش‌ها در جلسه روز یکشنبه احکام قضایی این متهمان به آنها ابلاغ شده است. خبرگزاری‌های ایران مشخصات این افراد یا جزئیاتی درباره آنان و زمان دستگیریشان را منتشر نکردند. جان
متشکرم. خبرها رو میشنیدین، تازه ترین خبرها از رضا جمالی و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. روز دوشنبه فردا رهبران کشورهای عضو گروه همکاری خلیج فارس در ریاض پایتخت عربستان سعودی گرد هم میآیند. در این نشست چه مسائلی مطرح خواهد شد؟ در گزارش و گفتگویی با یک کارشناس تلاش میکنیم به این سوال پاسخ دهیم. شورای ملی مقاومت مدعی است 60 دانشمند هسته‌ای ایران زیر نظر وزارت دفاع جمهوری اسلامی گرم تحقیق و توسعه برای ساخت سلاح هسته‌ای هستند. در گزارشی با یک تحلیلگر هم گفتگو کرده ایم. نسرین ستوده، وکیل دادگستری که نزدیک به 2 سال است در زندان به سر می‌برد، در زندان احضاریه‌ای دریافت کرده است تا خود را به دادگاه انتظامی وکلا معرفی کند. با همسر نسرین ستوده گفتگویی انجام دادیم. و سرانجام به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر هم می رویم، با آرش حسن نیا. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کردید و به این رادیو اعتماد دارید. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، قرار است نشست رهبران شورای همکاری خلیج فارس روز دوشنبه فردا در ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شود. در این نشست درباره راه‌های ایجاد اتحادی بزرگتر میان کشورهای عضو این شورا گفتگو می‌شود. انتظار می‌رود تحولات بحرین و طرح اتحاد این کشور با عربستان سعودی، موضوع جزایر سگانه مورد اختلاف میان ایران و امارات و همچنین بررسی آنچه که دخالت ایران در امور کشورهای عربی حوزه خلیج فارس عنوان شده، از مهمترین موضوعهای مورد بحث در این نشست باشد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی انجام داده با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، و نخست از او درباره علت تشکیل اتحاد بزرگتر میان کشورهای عضو گروه خلیج فارس پرسیده است. علیرضا نوریزاده:
در درجه اول طبیعتاً وحشت، به معنای دیگر آنچه در بحرین رخ داد و نمادهای کوچکترش در قطیف در منطقه شرقی عربستان که اکثریت ساکنانش از شیعیان هستند و مسائلی که امروز در کویت داره رخ میده و درگیری های شیعه و سنی، همه و همه در این جوامع ایجاد نگرانی کرده و همین شدت گرفتن درگیری لفظی بین ایران و امارات و تهدیدهایی که از جانب بعضی از فرماندهان سپاه شد، زمینه رو برای اینکه رهبران کشورهای کوچکتر در اندیشه تکیه کردن بر کشور بزرگتر یعنی عربستان باشن تقویت کرد و به این ترتیب آرزویی که سعودی‌ها همیشه داشتن که این کشورها تحت نفوذ کاملشون باشه، به نظر میرسه با سیاست‌های جمهوری اسلامی حداقل در مرحله تحقق قرار گرفته، ولی تا تحقق کامل فاصله زیادی خواهد.
حالا یکی از اهدافی که اعلام شده احتمال اتحاد عربستان و بحرین، هنوز کشورهای دیگه نسبت به این مسئله واکنشی نشون ندادن. خب با این کار مسئله دخالت عربستان در بحرین که بیشتر نمود پیدا میکنه تا اون چیزی که گفته شده که ایران دخالت میکنه در اوضاع سیاسی این کشورها.
اولا عربستان به بحرین به عنوان حیات خلوتش نگاه میکنه. اون پلی که بین بحرین و عربستان برقرار شد برای وصل کردن بحرین به خاک جزیره العرب، هر اتفاقی در بحرین بیفته مبنی بر این که امنیت متزلزل بشه، خطر اصلی برای عربستانه. برای اینکه این پل بحرین رو به منطقه شرقی عربستان یعنی نقطه شیعه نشین وصل میکنه. سعودی ها از دیرباز با بحرین قراردادهای نظامی امنیتی محکمی داشتند که امروز هم حضور نظامی سعودی در واقع بر پایه همون نیروهای پاسبان جزیره هست که از نیروهای کشورهای عضو شورای همکاری ها تشکیل شده. منتها این به همون آسونی هم نیست. مثلا آقای شیخ علی سلمان که رهبر بزرگترین گروه شیعه هست در بحرین و قبل از حوادث اخیر 18 نماینده در پارلمان داشت، ایشون به شدت مخالفت کرد و گفت بحرین استقلالش رو بر مبنای یک استفتا یا همه پرسی به دست آورده، که البته اینم درست نیست چون همه پرسی به معنای عام انجام نشده. بنابراین هر نوع تغییری در وضع سیاسی بحرین منوط به مراجعه به آرای عمومی است و در این زمینه گفت که به کلی این رو رد میکنن و باش مخالفت خواهند کرد. منم تصور نمیکنم که پادشاه بحرین بخواهد تابع عربستان بشه، فقط احتمالاً پیوندهاشون رو شدیدتر یا قویتر خواهند کرد و شکل قانونی تری به اون خواهند داد، نوعی کنفدرالیسم بدون اعلام این، مگر اینکه کشورهای دیگه هم این کارو بخوان بکنن، که باز من تردید دارم با توجه به اختلافایی که بین قطر و سعودی هست، بین کویت و سعودی ها بر سر بعضی از مسائل از جمله روابط با ایران بین سلطان نشین عمان، اینه که به نظر من این عملی نمیتونه بشه. ولی همونطور که شورای همکاری های خلیج فارس بر اثر یک نیاز به دنبال جنگ ایران و عراق به وجود آمد، الان هم نیاز و حس عدم امنیت میتواند زمینه ساز حداقل پیوندهای محکمتر بین شماری از کشورهای عضو شورا بشه.
آقای نوری‌زاده، حالا از نظر ساختاری و کارکردی چه فرقی هست بین شورای همکاری خلیج فارس با اون چیزی که احتمالاً به نام اتحادیه کشورهای خلیج فارس به وجود خواهد آمد؟
شورا در بعضی امور موفق بود، مثلا برداشتن مرز بین این کشورها برای مردمشون که با شناسنامه میتونن سفر کنن، یا خیلی از تداخل اقتصادی مثلا بازار مشترک و از این نوع چیزا. ولی در مسائل سیاسی خیلی با هم اختلاف داشتن و گاهی این اختلاف ها در مورد قطر و بحرین به درگیری منجر شده، یا در مورد امارات و عربستان سعودی باعث شده که امارات وارد نظام بانکی مشترک نشه. اگر اتحاد عملی بشه، مسلماً خواست بسیاری از مردم حاشیه خلیج فارس هست که اینا از نظام شورا راضی نیستن و معتقدن این شورا در این سی و اندی سال نتونسته آن آرزوهایی رو که مردم داشتن تحقق ببخشه و حتی نتونستن یه گذرنامه مشترک یا پول مشترک بیرون بدن. اگر اتحاد عملی بشه، میتواند نخستین قدم باشه برای تحقق اون اهدافی که شورای همکاری خلیج فارس اصولا برای تحقق آنها پایگذاری شد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید. شورای ملی مقاومت، گروه مخالف جمهوری اسلامی، به تازگی ادعا کرده که اطلاعاتی دارد مبنی بر اینکه ایران 60 دانشمند هسته‌ای و مهندس دارد که در برنامه تحقیق و توسعه ساخت سلاح هسته‌ای زیر نظر وزارت دفاع جمهوری اسلامی مشغول کار هستند. شورای ملی مقاومت بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق است. سازمان مجاهدین خلق از سوی ایالات متحده آمریکا در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارد. دیپلمات‌های بین‌المللی معتقدند باید به این گزارش با دیده احتیاط نگریسته شود. همکارم فرین عاصمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، دیپلمات‌ها معتقدند که شورای ملی مقاومت سابقه خوبی در زمینه ادعا درباره برنامه هسته‌ای ایران ندارد و پیشتر هم مواردی را افشا کرده بود که واقعیت نداشته است. شورای ملی مقاومت بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق است. ایالات متحده آمریکا سازمان مجاهدین خلق را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده. شورای ملی مقاومت در سال 2002، 10 سال پیش، افشا کرد که ایران در نتنز تأسیسات هسته‌ای مخفی برای غنی‌سازی اورانیوم دارد. از آن زمان تا کنون بیشتر ادعاهای این گروه مخالف جمهوری اسلامی درست نبوده و یک کارشناس ارشد هسته‌ای آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته که به گزارش جدید شورای ملی مقاومت مانند گزارش‌های پیشین این شورا باید با احتیاط و با دیده تردید نگریسته شود. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو، در این باره به رادیو فردا میگوید:
نکاتی که به عنوان افشاگری به مجاهدین خلق نسبت داده شده یا کنفرانس‌هایی که در این مورد برپا کردن، منجر به واقعا یک افشاگری قابل ملاحظه و دست پیدا کردن به اسرار اتمی ایران نشده. به این علت اعتبار در طول سالهای گذشته از دست داده. حتی در آخرین مورد مربوط به فردو، این آمریکایی‌ها بودند که از طریق استفاده از عکس‌های فضایی موضوع فردو رو برملا کردند.
گزارش تازه شورای ملی مقاومت که جزئیات آن تایید نشده، همزمان با آغاز دور تازه گفتگوها بین ایران و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین در روز دوشنبه و سه‌شنبه منتشر می‌شود. 10 روز دیگر هم ایران و گروه 5+1 در بغداد با یکدیگر مذاکره می‌کنند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در گلاسکو بریتانیا، به رادیو فردا می‌گوید همزمانی افشای این جزئیات و مذاکرات ایران و غرب تأمل برانگیز است.
به نظر من اسرائیلی ها، بعضی از کشورهای عربی و همینطور سازمان مجاهدین خلق با گفتگوهای ایران و 5+1 موافقت سیاسی ندارند. انتشار این گزارش هم میتونه به نوعی تلاش باشه برای تاثیرگذاری منفی به روند این مذاکرات. در فاصله چند روز بعد از گفتگوهای وین، ایران به هر حال در بغداد با گروه 5+1 روبرو میشه که برگزاری اون مذاکرات هم مورد حمایت سازمان مجاهدین خلق نیست. در هر حال به نظر من این اقدامی است تبلیغ نقاطی در جهت تاثیرگذاری به روند مذاکرات.
جزئیات این گزارش با ارزیابی‌های آمریکا و اسرائیل که پیشتر گفتند ایران هنوز تصمیم نگرفته غنی‌سازی اورانیوم را برای ساخت بمب اتمی استفاده کند در تضاد است. تهران میگوید برنامه هسته‌ای‌اش صرفاً مقاصد صلح‌آمیز دارد. در صفحه ششم گزارش شورای ملی مقاومت که به دست خبرگزاری رویترز رسیده، این گروه مخالف جمهوری اسلامی میگوید حدود 60 دانشمند هسته‌ای در ایران در حال تحقیق و توسعه ساخت سلاح هسته‌ای در 11 سازمان مخفیانه تحت نظارت وزارت دفاع هستند. در این گزارش آمده اطلاعات نشان می‌دهد که رژیم جمهوری اسلامی سازمان مسئول در زمینه توسعه سلاح‌های هسته‌ای را گسترش داده است. دیوید آلبرایت رئیس یک تینک تانک بانفوذ در واشنگتن که پیشتر گزارشی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران منتشر کرده بود و به اطلاعات حساسی در این زمینه دسترسی دارد، به خبرگزاری رویترز گفته که باید نسبت به گزارش شورای ملی مقاومت محتاط بود و اضافه کرده ما می‌دانیم که شورای ملی مقاومت اطلاعات حساسی از کشورهای دیگر دریافت می‌کند. این اطلاعات گاهی خوب است، اما مشکل اینجاست که گاه آنها بدون مدرک ادعاهایی را مطرح می‌کنند و در نهایت شما نمی‌دانید اطلاعات آنها درست است یا خیر. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران هم محتوای گزارش شورای ملی مقاومت را کلی توصیف می‌کند و می‌گوید
در مورد محتوای اون چیزی که در این گزارش هست هم بایستی نگاه همراه با تردید داشت. اسم این دانشمندها داده نمیشه، اسم این مؤسسات داده نمیشه، پیگیری اونها بسیار دشوار خواهد بود. البته یک توجه کوچک به این گزارش بی‌ضرر نیست، ولی به نظر من گزارشی است کلی و بسیار کلی‌تر از اخباری که در گذشته در مورد همکاری دانشمندان حتی خارجی با برنامه اتمی ایران وجود داشته.
بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دیداری که روز دوشنبه با نمایندگان ایران در وین خواهند داشت، بار دیگر ابهامات درباره جنبه‌های نظامی برنامه هسته‌ای ایران را مطرح خواهند کرد.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
یکی از راه‌های تماس با رادیو فردا ایمیله. راه‌های دیگری هم وجود داره. پیامگیر رادیو فردا شماره تلفن 20420221122112 یا برای ما پیامک اس ام اس بفرستید 20420603-87-41-50. نسرین ستوده وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر که نزدیک به 2 سال است در زندان به سر می‌برد، تا یه احضاریه‌ای به دادگاه انتظامی وکلا احضار شده است. رضا خندان همسر نسرین ستوده از دریافت احضاریه‌ای در زندان توسط همسرش خبر می‌دهد که بر اساسان یک شنبه 31 اردیبهشت ساعت 11 صبح باید خانم ستوده در شعبه 1 دادگاه انتظامی وکلا حاضر شود. نسرین ستوده برنده جایزه حقوق بشر سازمان حقوق بشر بین الملل است. او به 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت محکوم شده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره وضعیت و احضاریه‌ای که به خانم نسرین ستوده داده شده با همسر او آقای رضا خندان گفتگو می‌کند.
دادگاه انتظامی وکلا از طرف خودش این دادگاه رو برگزار نمی‌کنه. مراجع قضایی از دادگاه انتظامی وکلا خواستن که به دلیل مسئولیتی که در قبال وکلا و پروانه اونها دارن، پروانه وکالت ایشون رو به حالت تعلیق در بیارن و برای این کار دادگاه انتظامی وکلا باید تصمیم گیری کنه. جلسه اول پارسال خرداد ماه بنا به دلایلی تشکیل نشد. البته خانم من اومد اونجا حاضر شد، ولی دادگاه بنا به دلایلی تشکیل نشد و قرار شد که جلسه بعدی ابلاغ بشه، که اعلام کرده بودند از طرف دادسرا یا زندان نامه داده بودند که قرار نیست که دیگه بیاریم ایشون رو اونجا، ولی نمیدونم حالا بعد از 1 سال مجددا تصمیم گرفتن که ایشون رو بیارن و 31 اردیبهشت دادگاه جلسهش تشکیل بشه. و در واقع خواسته اونها اینه که دادگاه انتظامی وکلا پروانه وکالت ایشون رو به حالت تعلیق در بیارن.
آقای خندان، خانم ستوده وکیل یا وکلای مدافعی دارند؟
در این پرونده به خصوص فقط آقای عبدالفتاح سلطانی وکیل ایشون بودن که الان خودشون در بازداشت هستن.
خب جای آقای سلطانی چه کسی از خانم ستوده دفاع خواهد کرد؟
فعلا قطعی نشده تا روز دادگاه، چون ما از قبل نمیدونستیم خانم هم دسترسی به جایی نداشت، چون ما خواستن که با یکی از همکاراشون صحبت کنیم که تا روز جلسه دادگاه وکالتنامه پر کنن که بتونن ازشون دفاع کنن.
شماری از وکلای دادگستری ایران با احکامی روبرو هستن و در حبس هستن، کانون وکلا در این میان چه نقشی رو ایفا میکنه؟
اقدام موثری که من فکر بکنم که انجام شده که منجر به نتیجه خاصی در یک مورد خاصی باشه، حالا نه تنها در مورد آزادیشون یا مرخصی، حتی در رابطه با حق و حقوق خیلی ابتدایی من مشاهده نکردم. شایدم دستشون بسته، نمیتونن عملا کاری بکنن. دوستان دیگه ای هم که وکلای دیگه اونجا هستن، با برخی از خانواده هاشون من در ارتباط هستم، اونها موردی رو سراغ ندارن که اقدام جدی و جمعی بشه از طرف کانون وکلا در قوه قضاییه و نهادهای قضایی که به هر حال جلوی این همه اجحاف و رفتارهایی که با وکلا میشه و با خانواده ها و محدودیت هایی که برای خانواده های اونها میشه، جلوی اینا تا حدودی گرفته بشه. اگرم اقداماتی کرده باشن ما در جریانش نیستیم.
آقای خندان، وضعیت خانم ستوده چگونه است؟ شما کی با همسرتون صحبت کردین یا دیدار داشتین؟
آخرین بار روز چهارشنبه گذشته بود. ما روزای چهارشنبه ملاقات داریم که ملاقات کردیم. وضع عمومیش خوب بود و به لحاظ روحی هم خوب بود و داشتن در واقع آماده می شدن برای روز دادگاه.
نزدیک به 2 ساله که خانم ستوده در حبس هستن. شما فرزندان خردسالی دارین، اونها چه میگن؟ میپرسن که مامانشون کجاست؟
دخترم سن و سالی داره که خب متوجه همه چی هست، میفهمه، خب شرایط رو به سختی تحمل میکنه، ولی پسر کوچیکم پرس و جوز زیاد میکنه، هم از ما هم در ملاقاتایی که با مادرش داره خیلی اصرار داره که حتما مادرش باهاش برگرده و اظهار میکنه که دیگه خسته شده، بارها این حرف رو زده و این خیلی فشار سنگینی روی مادرشون میاره و خود بچه هم از این بر بهشون فشار وارد میشه و طبیعیه که خب عملا کسی نمیتونه کاری بکنه برای این موضوع.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
50 روز از آغاز اعتصاب غذایش در اوین گذشته بود که به خواست دختران میر حسین موسوی و زهرا رهنورد که از او و محمد رضا معتمد نیا دیگر زندانی اعتصاب غذا کننده خواسته بودند تا به اعتصاب خود پایان دهند، گردن نهاد و دست از اعتصاب غذا کشید. در بیش از 30 سالی که از انقلاب سال 57 می گذرد، مسئولیت‌های مختلفی داشته است. در سالهای جنگ 8 ساله ایران و عراق از اعضای جهاد سازندگی بود و در جبهه‌های جنگ حضور داشت. سالها بخشدار فیروزکوه بود و دوره‌ای معاونت اداری و مالی دانشکده وزارت اطلاعات را نیز بر عهده داشت. او را از بنیانگذاران این دانشکده معرفی می‌کنند. مدتی دبیر پشتیبانی دانشگاه شاهد و در 8 سال دولت محمد خاتمی معاونت بازرسی وزارت کشور بود و تا پیش از آن که بازداشت شود دبیر اجرایی خانه احزاب و بازرسی آن را بر عهده داشت. اما محمد علی ولایتی این روزها تنها و تنها زندانی سیاسی محبوس در بند 350 زندان اوین است. آقای ولایتی در انتخابات سال 88 معاونت امور استانهای ستاد مردمی میرحسین موسوی را بر عهده داشت. او در بهمن ماه سال 88 پیش از برگزاری مراسم پرحاشیه 22 بهمن آن سال دستگیر شد و نزدیک به 20 روز را در بند امنیتی 240 زندان اوین تحت بازجویی گذراند. این فعال سیاسی در خرداد ماه سال 89 به قید کفالت موقتاً آزاد شد تا پرونده اتهامات او در دادگاه انقلاب مورد بررسی قرار گیرد. قاضی محمد مقیسه محمد علی ولایتی را به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 2 سال حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی موحد عیناً تایید شد تا معاونت بازرسی سابق وزارت کشور روانه زندان اوین شود. آقای ولایتی با نوشتن نامه‌ای از داخل زندان در اعتراض به گفته این زندانی سیاسی عقیدتی به صدور احکام غیرواقعی، ظالمانه و میلی برای بسیاری از زندانیان سیاسی اعتصاب قضا کرد. او به رغم انتقالش به سلول‌های انفرادی اعتصاب قضای خود را 50 روز ادامه داد تا اینکه در پاسخ به درخواست تعدادی از همبندان سابق خود و درخواست رسمی فرزندان میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در اردیبهشت ماه سال 91 به اعتصاب قضای خود پایان داد. این زندانی سیاسی عقیدتی در پی این اعتصاب قضا نزدیک به 20 کیلوگرم وزن کم کرد و چند باری راهی بیمارستان شد.
دوستان برای تماس با برنامه ملاقات با آرش حسنیان میتونید از طریق ایمیل با ملاقات@radiofarda.com تماس بگیرید و ما وعده داده بودم که فرکانس های موج کوتاه رو بار دیگه به اطلاع شما دوستان برسونم. قلم و کاغذ امیدوارم که آماده کرده باشید. اگر آماده نکردید به این آگهی گوش کنید و قلم و کاغذ رو حاضر کنید.
همه نت زغالیا وی پی ان دارا ای دی اس ال یا فیلتر شده ها تریجیا وایرلسا پروکسی بازا ابی زحمت یه لحظه اون مموریتون رو کانکت کنین به بنده. رادیو پسوردا نسخه 91 آپدیت سومو گذاشتیم رو سرور که آپلود شه. آقا بدون باگ یوزر فرندلی اصلا یه وضع شیشه خوردن میاد. فقط نیست حجمش بالاست، اینجا نوشته چند روز ریمینی، یه چند روزی مونده. یعنی تو شما این خبر رو به کل فرند لیستتون سند کنین رسیدی تا شیشه خوردن. پس یوزر و یوزر یه گرامی بزن اون دبل کلیک قشنگه رو به افتخارش که از شنبه 6 خرداد با یه کانکشن خفن دوباره آنلاینی.
فصل سوم. خب دوستان یادداشت کنید، اول 6 خرداد، شنبه 6 خرداد فرشید منافی و همکارانش برنامه‌های تازه رادیو پسفردا رو تقدیم شما خواهند کرد. و اما دوستانی که نمیتونید از طریق موج کوتاه به صدای ما گوش کنید، البته خیلی از دوستان لطف دارن به ما اطلاع دادن با چه مشکلاتی روبرو هستن، خصوصا شنونده‌ای که نام بیوفا رو برای خودش انتخاب کرده ولی بسیار با وفاست و اطلاعات خوبی رو از کیفیت پخش برنامه‌های ما روی موج کوتاه در اختیار ما گذاشته تا به ما یاری برسونه که ما از طریق بخش فنی بتونیم که کیفیت امواج کوتاه رادیو فردا رو بهبود ببخشیم. دوستان یادداشت کنید، صبحانه با خبر برنامه بامدادی رادیو فردا رو میتونید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز 5885 و 41 متر برابر با 7280 7280 و 31 متر برابر با 9760 997 60 کیلوهرتز صدای برنامه صبحانه با خبر رو گوش کنید. مجله شبانگاهی رو که در آغاز برنامه گفتم و رادیو پسوردارم یادداشت کنید، موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 75 85 و 31 متر برابر با 9000 390 9390 و 25 متر 11520 11520 میتونید که برنامه پس فردا رو بشنوید. در اینجا به اتفاق همه همکارانم و علی شیبانی ساعت خوشی